خب، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این بحث امروز کمی سنگین و علمیه. بحث اون روایی. خب راجب جبر و عرض شد که تفویض یه بحث مقدماتی شد در دو جلسه، حالا از اینجا به بعد وارد روایات بحث میشه. میفرماید که استفاضت الروایات عن ائمه اهل البيت علیهم السلام انهم قالوا لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرين، بین الامرين، بین امرين، نه جبر است و نه تفویض، بلکه یک چیزی بین این دو تاست. این روایت و این سیاق در حد استفاضه است. حالا میفرماید که در عیون نقش شده که زمانی که امیرالمومنین از صفین باز میگشتن، قام الیه شیخ ممن شهد الواقعه، یه پیرمردی که در جریان جنگ با حضرت همراه بود بلند شد و سوال کرد: یا امیرالمومنین، اخبرنا من مسیرنا هازا اب قضاء من الله و قدر، آیا این مسیریو که ما رفتیم و برگشتیم بر اساس قضا و قدر الهی بود؟ فقال امیرالمومنین: اجل یا شیخ، فوالله ما علاوتم طلعتن ولا هبتم هبوت هبته یهبت و هبته هبتتم ولا هبتتم بطن وادن الا به قضاء من الله و قدر، از هیچ بلندی بالا نرفتیم و در هیچ پستی فرود نیامدین، هیچ بالا بلندی رو طی نکردین الا اینکه این طی طریق شما به قضا و قدر الهی بود. بعد این پیرمرد فقال الشیخ، پیرمرده گفت که عند الله احدث و انایی، فردای قیامت با خدا من خلاصه حسابم وا میکنم، میگم که چقدر ما رو به زحمت انداختی. چی خیال کرد؟ خیال کرد که بدون اینکه خودش هیچ اختیاری داشته باشه، خدا بود که حرکتش میداد. عوضی فهمید مسئله رو، مثل همه اونا که مسئله قضا و قدر رو اشتباه فهمیدن. یعنی در واقع تا میگی قضا و قدر، میگه پس من چی کارم؟ اینم همین حرف، همین حرفو زد. پس من چی کاره بودم؟ پس این همه سختی کشیدیم، خدا ما رو به سختی انداخت دیگه، به زور ما رو برد بالا آورد پایین. گفت این سختیو که کشیدم با خدا حساب میکنم. عند الله احدث با انایی، یا امیرالمومنین، این سختیو کشیدم بعدا با خدا حساب میکنم. فقال مهلا یا شیخ، حضرت هم صبر کن، اشتباه فهمیدی. لعلک تظن قضا ان حتما و قدرا لازمه، فکر کردی قضا حتمی و قدر لازمه؟ به گونه ای که اختیار تو رو باطل کنه، مثل یک آدمی که به زور حرکتش بدن، خیال کرده اینطوریه؟ لوکانه کذالک، خب حالا شما بفرمایید، اگر قضای حتمی و قدر حتمی باشه نتیجه چیه؟ اگه کسی رو به زور توی مسیری ببرن، بعدا میتونن پاداش بهش بدن یا عقابش کنن. یه کسی رو به زور دهنش رو باز کنن، شراب بریزن تو دهنش، بعد بگن آقا شراب خوردی، حالا شلاقت میزنیم. بابا من کی شراب خوردم؟ به زور ریختن تو حلق من. پاداش و عقاب با چه عملیه؟ با عمل اختیاری. این خیال کرد اختیاری در کار نیست، لذا گفت من این سختیه که کشیدم با خدا حساب میکنم. حالا حضرت دارن سوقش میدن به سمت این قاعده عقلایی، فرمودن که اگر این قضای حتمی و قدر لازم بود، لوکانه کذالک لبطل از ثواب و ثواب و عقاب و امر و نهی و زجر، اینا باطل میشد. ولسقط معنی الوعد و الوعید، وعد و وعید هم ساقط میشد دیگه، وعد و وعید معنا نداشت که آقا اگه این کارو بکنید بهش مال شماست، اگه این کارو بکنید جهنم از آن شماست. کسی که مجبوره که دیگه به جهنم معنی نداره که. پس وعده و وعید ساقط میشه. ولم تکن علی مسیء لائمه، آدم بدکار ملامتی نداشت، چون در بدکاری خودش مجبوره دیگه. ولا لمحسن محمده، آدمی که کار خوبم میکردم حمدم شد کردش که بگید باریکالله خوب کاری کردی. ولکان المحسن اولا باللائمه من المذنب و المذنب اولا بالاحسان من المحسن. اون وقت باید آدم محسن رو ملامتش میکردی و مذنب هم ارشاد احسان میکردی اگه بحث جبر بود. تلک مقالت و عبدت الاوسان و خسماء الرحمان و قدریت آزل اما و مجوزها، این حرف حرف بود پرستا و دشمنای خدا و قدریه امت که همین جبریه و تفویضیان و مجوز هست. یا شیخ، ان الله کلف تخییرا و نهی تحذیرا، خدا تخییر گذاشته یعنی شما رو در اجرای کار مخیر کرده. و اعطا علی القلیل کثیرا، و پاداش میده بابت کار کم، چون اختیار در کار هست. ولم یؤس مغلوبا، در اسیان هم غلبه در کار نیست. اینجوری نیست که اگه کسی معصیت کرد مجبور به معصیت. ولم یؤت مکروها، اگه کسی هم اطاعت کرد اطاعتش از باب اجبار نیست که کسی مجبورش کرده باشه به اطاعت. ولم یخلق السماوات والارض وما بینهما باطلا ذلک ظن الذین کفروا. این فرمایش حضرت امیر. حالا در زیر این فرمایش حضرت علامه کاملا این بحث سنگین قضا و قدر و جبر و اختیار رو شرح میدن. خیلی اینجا عبارت عالیه. میفرمایند که به قضاء من الله و قدر که توی عبارت بود، این شیخه گفت عند الله احتسب و انای لیعلم، میگه باید بدانید که ان من اقدم المباحث التي وقعت في الاسلام موردا للنقض والابرام، از اولین مسائل کلامی که در اسلام ایجاد شد و بحث شد و تشاغبت فیه الانظار، نظرات مختلف توش درست شد، مسئله کلام و مسئله قضا و قدر بود. مثلا علم کلام از این کلام شروع شد، چون میگفتن بحث حدوث و قدم، میگفتن کلام در این است که عالم حادث است یا قدیم، اینجوری شروع میکردن. کلام در این است که عالم حادث است یا قدیم، این عالم از نبود شد بود یا از اول بود، این مسئله کلامی. کلام که میفرماید منظور اون مسئله است. و مسئله قضا و قدر اینا از اوایل بود، منتها البته بنی امیه چون میخواستن مردم رو بچاپن، جبری ها رو تشویق میکردن که مردم جبری مسلک بشن، بگن همینه که هست دیگه، اگه میبینی معاویه حاکم شده بر شما، چون دیگه جبر خدا اینطوری خواسته، و اگه میبینید این همه مظالم در کار است، دیگه خدا اینطوری خواسته، دیگه چاره دیگه نیست. و این مسئله تا امروز هم ادامه داره، واقعا برای مردم عامی حل نشده. بحث سرنوشت، همین قضا و قدر، همون سرنوشت. مثلا آقا شما به سرنوشت اعتقاد دارید؟ توی مسابقه هایت هست شما به سرنوشت اعتقاد دارید؟ یه کمی نه سوال کننده میدونه سرنوشت چیه، نه جواب دهنده میدونه سرنوشت چیه، یه کمی آقا مثلا اعتقاد داره. بعد مثلا تو عوام هم بحث میکنم، میگن که سرنوشت ما مثلا اینطوری بوده، یکی میگه نه از تو حرکت، از خدا برکت. اینا هنوز مسئله حل نشده. واقعا میبینید جایگاه این دوتا امر کجاست؟ واقعا جایگاه فعل الله و فعل ما برای خود ما الان حل نشده. ما نمیدونیم اینا رو چجوری میشه با اصلا جمعی بین این دوتا میشود کرد یا نه. بعد میفرماید که این دوتا مسئله خلاصه بوده. و استنتجو نتیجتن فاذاهیه ان الاراده تل، اینجوری نتیجه گرفتن، میگفتن که اگر اراده الهیه ازلی تعلقت به کل شیء من العالم، به هر چیز در عالم تعلق گرفته، فلا شیء من العالم موجودن علی وصف الامکان بل امکان موجودن فبالضروره، همه موجودات عالم به ضروره هستن نه بالامکان. چرا؟ چون تا خدا بوده بوده، تا خدا هم بوده اراده خدا بوده، تا خدا هم بوده اراده خدا به این مخلوقات تعلق داشته، پس اینا تا خدا بوده بوده، پس اینا به ضروره نه بالامکان، اینا ضرورت وجود دارن نه امکان وجود. لتعلق الاراده بها و تخلف مراده تعالی، چون از اول اراده خدا به اینا تعلق گرفته و محال هم هست که اگه اراده تعلق بگیره اون شی موجود میشه حتی اگر معدوم باشه. فبالامتناع لعدم تعلق الاراده بها، اگر هم اراده تعلق نگرفته، که نگرفته، پس این ممتنع الوجود. و اذا تردت هذه القاعده في الموجودات وقع الاشكال في الافعال الاختياريه، بعد اون وقت اینا اومدن سراغ افعال اختیاری، اینجا گیر کردن، سر این گیر کردن، گفتن که می خوردن من حق ز ازل میدانست، گر می نخورم علم خدا جهل شود. خدا این می خوردن من اراده خدا بهش تعلق گرفته یا نگرفته؟ اگه بگین اراده خدا بهش تعلق نگرفته که خب من دارم می میخورم دیگه گرفته دیگه. اگه میگه اراده خدا بهش تعلق گرفته، من چیکارم پس؟ چون اون ارادش بهش تعلق گرفته، بس من حتما باید این میو بخورم. بعد میفرماید که آقا اشکال شنید، جواب بعدن از نوار گوش بده، حالا جبری نشی می بخوری بعدن. اینا وقتی یه همچین قاعده درست کردن، در افعال اختیاری گیر کردن. چجوری گیر کردن؟ گفتن فانا نرا فی باد نظر ان نسبت هذه الافعال وجودن و عدما الینا متساویه، ما میبینیم که انجام و عدم انجام مساوی است. یعنی من میتونم بخورم میتونم نخورم، اینو خودم میفهمم، میتونم از این راه برم میتونم از اون راه برم، اینو در باده نظر انسان میفهمه. و انما یتعین واحد من الجانبین به تعلق الارادت بعد اختیار ذلک جانب. یه طرف وقتی که اتفاق میفته چون اراده من بهش تعلق میگیره، یعنی مثلا من اراده میکنم اینو بخورم، بهانه شد من آب بخورم، نه الان واقع شد، اگرم نخوردم چون اراده کردم نخورم. میفرماید که اراده تعلق پیدا کرد به فعل، ول ارادتو مؤثرتون فی تحققهی سبب فی ایجادهی. اونی که اینو محقق میکنه اراده است، اراده به این تعلق میگیره اینو محققش. ولیکن فرض و تعلق الارادت الالهیت الازلیت المستعیلت التخلف بالفعل یبطل اختیارت الفعل. اولا اگه پشت اختیار من یه اختیار الهی ازلی غیر قابل تغییر است، دیگه اختیار معنی نداره که. همون که عرض کردیم، یعنی اگه من اینو خوردم به اراده خودم نخوردم، بلکه به اون اراده الهی که پشت سر این بود اینو خوردم. و تأثیر و ارادت نافی وجود الفل ثانیان، اراده من فرع اراده الهی بود. و هینئذ لم یکن معنا للقدر قبل الفعل علی الفعل ولا معنا للتکلیف لعدم القدرت قبل الفعل. تکلیف دیگه معنی نداره چون من قدرتی ندارم که، اراده خدا تعلق گرفته که من اینو بخورم تمام شده را منم خوردم، این اراده منم فانی در اراده اوست. پس من چی کاره هستم که منو بعد میخوای فردا عقاب کنی؟ اختیاری دیگه در کار نیست، میشه جبر، گیر کردن. بگن اراده خدا نیست که خیلی اوضاع خراب میشه. معتزله یا اینوری افتادن، چون معتزله نمیتونست بگه اختیار نیست، ناقل تر بودن. خدا اختیار که هست، واقعا کس منو مجبور میکنه؟ من که کسی رو نمیبینم که مجبور که نیستم، میفهمم خودم مختارم. اینو فهمیدن. حالا از اون ور چی بگن؟ نتونستن جمع کنن بین دوتا اراده، گفتن پس اراده خدا در کار نیست. بدتر از این اشعری ها شدن، یعنی اراده الهی رو باطل کردن. اونا هم که نمیتونستن اراده الهی رو باطل بدونن، اختیار رو باطل کردن، گفتن پس اختیاری در کار نیست. لذا یه عده اراده خدا رو باطل کردن، یه عده اختیار رو باطل کردن، هر دوتاشون باطل شدن. بعد فرمود که ولا معنا دیگه تکلیف معنی نداره، و خاصتا فی صورت الخلاف و تمرد، خصوصا در صورتی که شما تمرد میکنید. چون من الان تمرد کردم از این انجام این کار، دست خودم هم که نیست، اراده خدا بهش تعلق گرفته. پس تکلیف به مالای اتاقه که بگم آقا این کارو نکن، من که نمیتونم نکنم، خدا اراده کرده. می خوردن من حق ازل میدونست، من اگر می نخورم علم خدا جهل شد، من چیکارم این وسط؟ ولا معنا لاصابت المطیع بالجبر لانه جزاف قوی. حالا یه مطیع جبری رو بهش پاداش هم بدی، این نامردیه دیگه. از اون طرف ولا معنا لعقاب الاسی بالجبر، آسی جبری رو هم عقاب کنی، اینا معنی نداره، نه پاداش معنی داره نه جزا نه عذاب. لانه ظلم قبیح و قد التزم الجمیع هؤلاء الباحثون فقالوا القدرت و غیر موجوده قبل الفعل. قاطی کردن، شروع کردن پرت و پلا گفتن، گفتن قدرت غیر موجوده قبل الفعل، قبل از فعل موجود نیست. ول حسن و القب امران غیر، حسن و قب دو امر غیر واقعیه. واقعا شراب خوردن قبیح نیست، اگه امر خدا بهش تعلق بگیره خیلی هم خوبه، اگه نگیره قبیحه. به حسن و قب ارسلات که واقعی قائل نشدن، مجبور شدن اینا رو اینجوری کنن دیگه، مجبور شدن اینطوری درست کنن، هی افتادن توی مانع بزرگتر، خواستن درست کنن بدتر خراب کردن. خواستم بگم حسنقب واقعی نیست، حسنقب عرصات که تغییر میکنه. بله نه تغییر میکنه، یعنی اگه خدا امر کرد حسن، اگه خدا نهی کرد قوی، یعنی حسنقب رو دائر مدار امر و نهی دونستن. ببینید یه موقع هستش که این فعل دروغ گفتن ذاتن قویه، درست؟ اما یه موقع هست که میگه دروغ گفتن ذاتن نه قبیحه نه حسنه، پس ذات نداره. حسن و قبحش دائر مدار امره، اگه خدا دستور داد دروغ بگو، دروغ گفتن میشه حسن. اگه خداوند از دروغ گفتن نهی کرد، دروغ گفتن میشه قبیح. اینجوری، در حالی که ما میدانیم که حسن و قبح مال خود این فعل، نور نور، ظلمت هم ظلمت. خدای تعالی هیچ وقت به قبیح حکم نمی کنه. هیچ روزی نخواهد رسید که خداوند بگه از این به بعد با دروغ گفتن شما سعادت مند میشید، همچی چیزی نخواهد شد. چرا؟ چون دروغ ذاتن مشکل داره، ذات دروغ خرابه اینجوری. پس حسن و قبح رو اینا دار نسبی دونستنش، اینجوری ناچار شدن بگه. در واقع قبایح و نقایص اصلا عدمی هست. قبایح و نقایص تحلیلشون که بکنی به یک عدم برمیگردن، یعنی یه شیء وجودی نیستن. چون دروغ یعنی خبر دادن از اون چیزی که واقعیت نداره، واقعی اصلا نداره. دروغ یک کلامی است که زیرش خالیه، یه لفظ بدون محتوا است، میشه دروغ. چیزی در کار نیست در خارج، آن چیزی در خارج حقیقت. پس خیر و حسن، اون چه که قبح و نقص به عدم برمیگرد. شما اگه قبایح و نقایص رو تحلیل بکنید، تمامشون به جنبه های عدمی برمیگرده. عدم که کسی خلق نکرده، عدم یعنی هیچ، هیچ رو که کسی، ظلمت رو که خلق کرده. ظلمت اصلا چیز نیست، ظلمت نبود چیزه. نبود نور میشه ظلمت. شما نور رو که برداری، ظلمت یه صفت وجودی نیست. مثلا کوری رو کی خلق کرده؟ کوری اصلا چیزی نیست. بی سوادی رو کی خلق کرده؟ بی سوادی اصلا چیزی نیست که. بی سواد یعنی بی سواد. مثلا بی پولی رو کی خلق کرده؟ بی پولی اصلا چیزی نیست که. نبود پول میشه بی پولی. این یه صفت عدمیه، یه صفت عدمی که خیلی ضررها داره، بی پولی. ولی چیزی نیست که مثلا میگه خدا به من بی پولی داده. بی پولی رو که خدا نمیده، چون بی پولی نبودن پول. بله، اون جلوی آمدن پول رو میگیره، شما بی پول میشی. از این جهت میگه اون منو بی پول کرده، درست. ولی در واقع نه که یه چیزی را به شما داده، از آمدن چیز جلوگیری کرده. اینطوری. این در واقع یکی از عمیق‌ترین پاسخ‌های شروره که در عالم شر وجود نداره. شرور در تحلیلشون به عدم برمیگرده. اینا مباحثیه که اگه انشالله حل بشه، خیلی از مطالب این کتاب مباحثش مختلفه، بعضیش معنویتش خیلی بالاست، غالبا اینطوری، بعضیش هم مباحث علمیه. مون تا این مباحث علمیش مثلا این ابزار کاره، بعدها مثلا قفلا رو ما با هم اینا باز میکنیم. اگه اینا در جای خودش جا بیفته، خیلی مسائل حل میشه واسه انسان. حالا این یکم این بحث سنگینه دیگه، یکم تحمل بفرمایید. خیلی اینجوری نیست که حالا بعدش هم یه احساس معنویتی بکنه، بحث علمی فلسفی سنگینه. بعد میفرماید که خلاصه اگه ما اینا قبول بکنیم، بحث حساب کتاب اینجا باطله. و بالجمله کان القول بالقضاء والقدر في الصدر الاول مسابقا لارتفاع الحسن والقبح والجزاء بالاستحقاق، ولذلك لما سمع الشيخ منه كون المسير بقضاء وقدر قال وهو في مقام التأثر واليأس. وقتی این پیرمرد شنید که حضرت اینجوری فرمود، به خاطر این دلایل مایوس شد، آیس شد، گفت ان الله احتسب عنایی. این رنجی که من کشیدم، یا به تعبیر واقعی این رنجی که خدا به کول من گذاشت، من بعدا باهاش حساب میکنم. یعنی چی؟ یعنی ان مسیری و ارادتی فاقدت الجدوا. این مسیری رو که من طی کردم که بیهوده بود. چرا؟ من حیث تعلق الارادت الالهیه، چون اراده خدا بهش تعلق گرفته بود. فلم یبقلی الا الانا و تا، فقط رنجش واسه من موند من الفعل. فاحتسبه عند ربی، فردا باش حساب میکنم. فاول لذی اطعبنی به ذالک. حضرت هم در جوابش فرمود لو کان کذالک لبطل الثواب والعقاب. اگه اینجوری بود که تو خیال میکنی، یعنی مجبور به حرکت بودی و ثمره‌ای نداشت فعل تو عرض شد که ثواب و عقاب باطل میشد. و این اخذ به یک اصل عقلایی تشریعی بود که مبنای بقیه استدلالش هم بر همین بود. فرمود ولم یخلق السماوات والارض. حالا شما ببینید، من یه سوالی میپرسم، خوب اینو دقت کنید. بالا یعنی چی؟ در مقابل پایین دیگه. الان من بالا هم، این فرش پایینه. خب حالا شما بفرمایید، فرض کنید ما مفهوم بالا را حذف کنیم از این عالم، چیا حذف میشه؟ چی میمونه؟ چی میمونه؟ میشه یه ساختمونی باقی بمونه اگه بخواد این معنا هست بشه از تو الان؟ میشه یا نمیشه؟ چرا نمیشه؟ چون ساختمون باید بالاخره یه بالایی داشته باشه. میشه یه کوه و دره باقی بمونه؟ میشه یا نمیشه؟ چون بالاخره دره پایین کوه بالاست دیگه. میشه آسمان و زمین بمونه؟ چون آسمان بالای زمینه. شما اگه یه معنا از ما، چون این عالم ترکیبی از متقابلینه، یه معنا رو اگه بردارین تمام ساختمان این عالم فرو میریزه. حالا شما اختیار رو بردارین چی میمونه؟ حالا خوب ببینین اگه اختیار بردارین چی میمونه. اگه اختیاری در کار نباشه، جزا دادن و پاداش دادن هم چیه؟ بیهوده است. حالا ببینید چیا حذف میشه. معنی داره که یه پیامبری بیاد؟ معنی داره یا نداره؟ وقتی من مجبورم یه کاری رو انجام بدم، پیامبر میخواد بیاد چی بگه؟ بگه این کارو بد و انجام نده، اون کارو خوب انجام بده. من که مجبورم که. وقتی مجبور شدم که دیگه پیامبر معنی نداره. پس ارسال رسول بیهوده میشه. انزال کتب آسمانی بیهوده میشه. تشریع و دین بیهوده میشه. امر و نهی بیهوده میشه. این کارو بکن اون کارو نکن بیهوده میشه. از اون طرف بهشت و جهنم بیهوده میشه، چون بهشت مال اونی که اطاعت از فرمان کرده، جهنم مال اونی که مخالفت از فرمان کرده. آخرش به کجا میرسه؟ شما انسان رو تعریف کنید. انسان کیه؟ انسان یه موجود دو وجهیه. شما یه بچه شو برداشتید، انسان بیهوده میشه. نه انسانی باقی میمونه، نه زمینی باقی میمونه که محل انسانه، نه پیامبری باقی میمونه، نه بهشتی باقی میمونه، نه جهنمی باقی میمونه. همه چیز به یه چیز برمیگرده. مثل همونی که گفتید اگه بالا رو برداریم چی میمونه؟ هیچی نمیمونه، فقط یه چیز میمونه. همه چیز باید بشه یه چیز. همه چیز میشه یه چیز، اونم که خدای واحد قهاره که هست. هیچی باقی نمیمونه. تحلیل این حرف برمیگرده به این که تمام این عوالم وجود باید برچیده بشه. مثل همونی که گفتیم اگه بالا نمیشه پایین نمیشه. لذا حضرت به این چی دارن میفهمن؟ این چقدر عمیقه این روایت. کی میفهمه اینو؟ این مجتهد در شناخت کلام میفهمد که حضرت ما چی فرمود. این داره چی میگه؟ حضرت چی جواب میده؟ تناسب چجوریه؟ این داره میگه که اگه اینجوریه، من این رنجمو با خدا حساب میکنم. یعنی چی؟ یعنی من که مجبور بودم، ثواب و عقابی هم که در کار نیست، من فقط یه رنجی کشیدم. حضرت میفهمد اگه اینجوری بود ثواب و عقاب باطل میشد، آسمان و زمینی خلق نمیشد. چه ربطی داره؟ ربطش همینه. ربطش اینه که اگه یه دونه سنگو برداری، همه سنگا رو باید برداری، نه آسمان میمونه، نه زمینی میمونه، نه بهشت میمونه، نه جهنمی میمونه، نه انسانی باقی میمونه. انتهای این معادله به اینجا میرسه از لحاظ ریاضی. بعد فرمود که ولم یخلق السماوات و الارض ما بینهما باطلا، آسمان و زمین ما بینش باطل خلق نشده. و ذالک لان صحت الاراده الجزافیه التي هي من لوازم ارتفاع القایه عن الخلقت والايجاد، چون اون وقت خلقت دیگه قایتی نداشت. و حاضر امکان یسابق الوجوب، همه چی واجب میشد، چون همه رو خدا اراده کرده دیگه، امکان از بین میرفت، همه چیز واجب میشد. فلا قایت الازد تقدیر، قایتی دیگه در کار نبود. و ذالک خلق السماوات و ما بینهما باطلا و فیه بطلان المعاد، معاد باطل میشد. چرا؟ عرض کردیم چرا. و فیه کل محظور، همه محظورات پیدا میشد. شیطان بدبخت 6 تا اشکال به خدا کرد. گفت که خب حالا ما رو اینجوری طرد کردی، ولی ما مگه شر نیستیم؟ شر رو نمی آوردی تو این عالم. اگه تو این عالم شر نبود که بهتر بود که نیست. اینجوری همه هم تایید میکنن، بله راست میگه. 6 تا اشکال کرده. غالب سوالات مردم یک کدوم از این 6 تاست. یکیش همینه، آقا اگه تو این عالم شر نبود بهتر نبود. هم میگه راست میگه. این تحلیلش به کجا برمیگرده؟ اگه شری نباشه خیری در کار نیست، چون خیر و شر از معانی متقابلن. بالا در مقابل پایین، پایین در مقابل بالا معنی پیدا میکنه. فرد با زوج معنی پیدا میکنه، زوج با فرد. یعنی چی شر نباشه؟ یعنی خیر هم نباشه. وقتی خیر و شری نباشه یعنی جزایی نباشه، عقابی نباشه، ارسال. باز همون برمیگرده به همون قبلیه. مثلا اینکه بگید بالا نباشه، تحلیلش این میشه که هیچی نباشه جز او که او هست. یه نظامی هست که در اون نظام یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده او لا اله الا او. این جواب اشکال شیطانه. بعد فرمود که در توحید، حالا امام رضا علیه السلام یه جواب خیلی عالی دادن. حضرت فرمودن که بحث جبر و تفویض شد، فرمودن الا اعلمکم فی هازا، اصلا یه اصلی رو بهتون یاد بدم که لا تختلفون فی، توش اختلاف نکنید، ولا یخاصمکم علیه احد الا کسرتمو، هر کی هم با شما مخاصمه کرد بشکنیدش، همین چهار خط رو کسی یاد بگیره بس. قلنا ان رعینا زاله، گفتن آقا چی از این بهتر؟ حضرت فرمود که فقال، خوب حالا ببین چقدر عالی جواب داده حضرت، خدا لعنت کنه اونان که دست ما رو از دامان اهل بیت کوتاه کردن، که ما باید یه روایت اینجوری بهمون برسه، تازه اونم مثلا در بعد از 1400 سال یه علامه طباطبایی پیدا بشه شرح بده، تازه ما مثلا دو تا کلمه هم از اون شرح رو بفهمیم، تازه ما خیال میکنیم مثلا فهمیدیم، در حالی که ما الان باید همه مجتهد در این اصول باشیم، هر کدوم از اون باید یه سلمانی، یه ابازری، یه جعفر جوفی، باید یه جابر جوفی، یه کسی اینجوری ما باید باشیم الان، نه اینه که الان هستیم. اینا همه به خاطر اوناست که در خانه اهل بیت هستن، خدا لعنتشون کنه، خدا عذابشون رو زیاد کنه. حضرت فرمود که ان الله عز و جل لم یطع به اکراه، خدا با اکراه اطاعت نمیشه، این یک، ولم یؤس به غلبه، با غلبه هم معصیت نمیشه. می خوردن من عقز ازل میدانست چیه؟ اگر کسی معصیت میکنه به اجبار معصیت نمیکنه، این دوتا، نه کسی با اکراه اطاعت میکنه یعنی دست خودش اختیار داره، نه کسی به اجبار معصیت میکنه اختیار داره، اینو که هر کسی خودش پیدا میکنه، اینو بگرده ببینه واقعا اینجوری هست، من با اختیار این آبو میخورم یا به اکراه و اجبار. ولم یهمل العباد فی ملکه، مردمم مهمل تو سلطنت خودش رها نکرده، یعنی فردا ازشون یه حساب کتابی پس میکشه، غایت دارن، بی غایت نیستن اینا. و هوال مالک لما ملکه هم، او یه چیزایی رو تملیک کرده، این تیکر دیگه این جبری ها بدبختانه نتونستن بفهمن، ولی مالکش خودشه. یعنی چی؟ حالا جلوترش یه مثال لطیفی میزنه، یعنی من رفتم یه عبدی خریدم، این خانه رو هم دادم به عبد، گفتم ازش استفاده کن، الان عبد مال منه، خانه هم مال منه، ولی کی از خانه استفاده میکنه؟ عبد استفاده میکنه دیگه، من مجبورش میکنم در استفاده، من بهش اختیار دادم، گرچه اون با اختیار خودش خانه رو نمیتونه از تحت تصرف من بیرون بیاره، هم خودش مال منه هم خانه مال منه، ولی در تصرف من دستشو باز گذاشتم، میتونم دستشو ببندم. او کل عالمو خلق کرده، انسانم خلق کرده و قاهر بر انسانم هست، هر لحظه بخواد میتونه این انسانو منصرفش کنه یا حرکتش بده، ولی او اراده کرده که این اختیار داشته باشه. این شد جواب مسئله. بس سلام. حضرت فرمود هوال مالک لما ملکهم، یه چیزایی رو بهشون تملیک کرده اما بازم هنوز مالکش خودش. والقادر علی ما اقدرهم، به اینا یه قدرتایی داده ولی خودش هم از صحنه کنار نرفته، مثل کارخونه ماشین سازی نیست که وقتی ماشین رو ساخت، ماشین که از تو کارخونه رفت بیرون دیگه اختیارش دست کارخونه نیست، اینجوری نیست، مثل تصویر توی آینه است. فإن اعتمر العباد بطاعته لم یکن منهم صادًا، اگه کسی بخواد اطاعت کنه خدا مانعش نمیشه، ولا منها مانعًا، و إن اعتمروا بمعصیت، اگر یه کسی بخواد معصیت بکنه، فشاء ان یهول بینهم و بین ذلک فعلون، ممکنه که بین اون شخص و بین معصیت یه مانع ایجاد کنه، اما و ان لم یهول فعلوه، اگه مانع ایجاد نکنه اینا معصیت رو انجام میده، میتونه مانع ایجاد کنه ولی اگر هم نکنه اینا مرتکب معصیت میشن با همون اراده که او بهشون داده. فلیس هو الذی ادخلهم فی، اون داخلشون نکرده تو معصیت. ثم قال علیه السلام من یذبت حدود هذا الکلام فقط خصم من خالفه، کسی که این کلام حدودشو نگه داره مخالفو با این کلام در به داغون میکنه، یعنی اونی که سیراب میکنه خداست، خدا به این سیرابی داده، کاری کرده که این آب بشه ساقی. خداست که وقتی اینو من میخورم در درون من سقایت رو ایجاد میکنه، اما من به اختیار خودم اینو برمیدارم میخورم، گرچه این اختیارم او به من داده، ولی او خواسته که من اختیار کنم تا طاعت و عقاب معنی داشته باشه. اینجوری میشه، این میشه حل مسئله جمع.
شاهی که میگیم
این ارتداد یه بحث مفصلی داره که اولا در تمامی شاخه‌هاش حکمش اعدام نیست، بعدم عرض شد که یه بحث مفصلی رو میطلبه. این عرض شد که اصلا حالا ولو اینم که این حکم در جای خودش درسته، منافات با این بحث ها نداره. این مثل اینه که شما بگه یکی با اختیار خودش زد یکی رو کشت، این چطور بس اینو اعدامش میکنن؟ این حکم فقهی مسئله است. یکی با اختیار خودش فلان گناه رو انجام داد، چرا اینو حدش میزنن؟ این حکم فقهی مسئله است. همونطور که در قیامت عذابش میکنن، بخشی از حدود هم گذاشتن در این دنیا برای اداره امور اجتماعی دنیا. یعنی درسته که به اختیار ما داریم در مرحله فعل حرف میزنیم، نه در مرحله احکام. هر کسی به اختیار خودش یه فعلی رو انجام میده. البته در ناحیه احکام اجتماعی برای افعال انسان یه حدودی هست، اگه شراب خاری کنه حدش میزنه، ولی حد زدن مانع اختیار نمیشه، جهت به اختیار میده، میگن از این اختیارت حق نداری استفاده کنی. چرا؟ چون نظام اجتماعی رو به هم میزنه. پس یه جاهایی برای اینکه عرض شود که مرزها محفوظ بمونه، موانعی رو ایجاد کردن در مرحله زندگی اجتماعی. اینم باز منافات با اختیار نیست، منافی اختیار نیست. نه، دینداری اجباری نیست، طرف میتونه بره خودش تحقیق کنه، هر دینی رو انتخاب بکنه. اما نسبت به بعضی از افعال انسان که جنبه‌های اجتماعی پیدا میکنه، بعدها آثار اجتماعی ایجاد میکنه، نسبت به این جنبه‌های احکام و حدودی گذاشته. همونطور که همه جوامع دنیا میگن آقا آزادی، ولی برای این آزادی حدودی گذاشتن، گفتن حد آزادی اینجاست که شما مداخله در آزادی دیگری نکنید. اون حدی که میذارن که مانع آزادی نیست، که حد آزادیه. اختیار هم یه حدی داره، برای اختیار حد گذاشتن. بله، اختیار نامحدود نیست، حتی یه حدود تکوینی داره، یه حدود تشریعی داره. حدود تکوینیش اینه که شما نمیتونی بگی آقا من مختارم با این آب این خونه رو آتیش میزنم، میشه همچین چیزی؟ این میشه حد تکوینیش، چون در تکوین آب ابزار آتیش زدن نیست، باید بری با ابزار آتیش بزنی. از اون طرف هم نمیتونی بگی آقا من مختارم، پس دلم میخواد این دینو بذارم کنار، اصلا از دین اسلام خارج بشم. این یه حکم تشریعی داره، همونطور که اون یه. پس اختیار حد داره، یه حد تکوینی داره، حد تکوینیش قانون علیت، یه حد تشریعی داره، حد تشریعیش فقه. این میشه حدود اختیار. پس حدود مانع اختیار نیست، حدود اختیاره، چارچوب اختیاره. بله،
تمام اون کسایی که خدا رو عبادت میکنن به این خاطره که مثلا به جهنم نرن دیگه.
نه، منظور از اکراه اون جبره. ممکنه من الان نماز بخونم حال نماز خوندن نداشته باشم، با کسالت بخونم مکره باشم، اما کسی به زور منو وادار به نماز خوندن نمیکنه. منظور از به زورم این نیستش که میگم چرا دیگه به زور ترس از جهنم نماز میخونم، منظور اینه که بازم با اختیار خودم این کارو میکنم. یعنی ولی اینکه از یه جهنمی میترسم، ولی اینجوری نیست که اختیار من باطل بشه، با اختیار خودم این امر رو با کراهت انتخاب میکنم. مثل شما که دارو میخوری، شما یه موقع غذا میخوری با لذت میخوری، اما یه موقع دارو میخوری به اکراه میخوری، ولی بازم خودت اختیار میکنی اینو. کسی از خارج شما رو وادار نمیکنه به نحوی که اختیار شما باطل بشه، شما بگی اصلا دست من نبودش، مجبور به این کار شدم.
خیلی حد کمیه، مثلا تمام نظام عالم انسان رو داره به سمت سوق.
همینطوره، همینجوره.
اختیار توش خیلی
همینجوره. اختیار حدودش خیلی محدوده. اختیار نامحدود نیست، یه حدی داره. اینجوری. آخه مسئله اینجاست که نظام عالم رو بعد اول شناسایی کرد. نظام عالم اینه که اون نظام شما رو به سمت چی داره رشد، به سمت چی داره حرکت میده. شما مثل سیب یه دانه ای، منتها فرق شما با سیب اینه که سیب اجباراً حرکت میکنه، شما اختیاراً حرکت میکنه. سیب خودش انتخاب نمیکنه که اگه انداختنش تو خاک ریشه بزنه یا نزنه. این اگه بیفته تو خاک ریشه میزنه. اما شما خودت اختیار میکنی که بیفتی تو خاک یا نیفتی تو خاک. شما خودت اختیار میکنی که آب مناسب بخوری یا آب نامناسب بخوری. البته اگه آب نامناسب خوردی دیگه اختیارش دست شما نیست، اون آثار خودشو میذاره. پس شما مثل دانه سیب مطابق مراحل فطرتت داری میری بالا. شما اختیار میکنی این مرحله را، سیب خودش اختیار نمیکنه. منتها شما در اینجا که اختیار کردی دیگه آثارش با شما نیست. طوری. نظام عالم هم نمیتونی عوض کنی. یعنی شما نمیتونی به اختیار خودت بگی که جریان رودخونه رو عوض کن. این عالم یک کشتیه که شما یه جزءشی. اینجوری. بقیه اجزا هم اجزای فرعی این کشتی هن. یکی بادبانه، یکی دکله، یکی سکانه. همه دارن به یه سمت حرکت میکنن. شما نمیتونی سمت عالم رو عوض کنی، نمیتونی سکان رو عوض کنی، نمیتونی دکل رو بکنی سکان، نمیتونی سکان رو بکنی دکل، نمیتونی جایگاه خودت رو عوض کنی. پس شما در یک اوضاعی قرار گرفتی که این اوضاع از قبل تعیین شده است. منتها از قبل تعیین شده که شما در یه محدوده‌ای میتونی حرکت کنی، اون حرکت جوهری. محدودت هم اینه که میتونی تبدیل بشی به ملک، از ملک اوج بگیری، بار دیگر از ملک پران شوی. میتونی از این ور سقوط کنی بشی شیطان یا از شیطان بدتر، ولی شما بشی شیطان. این قسمت در اختیار شماست. اختیارت هم اینطوریه که غذاها رو بهت معرفی کردن، گفتن این غذا شیطانیه، این غذا روحانیه، واجبات، محرمات، مستحبات، مکروه. تا این پنج دسته حکم به شما معرفی کردن، گفتن این اگه بخوری آتیش خوردی، خودت میشی آتیش. منتها شما اگه مال یتیم خوردی دیگه نمیتونی بگی خب من مال یتیم میخورم ولی نورانی میشم. میتونی نخوری، میتونی هم بخوری. این دسته شما. هر فعلی آثار خودشو میذاره. البته چون این عالم عالم علل مختلفه، مال یتیم آثار خودشو میذاره. اما میتوانید به یه طریق دیگه این اثر را برطرف کنید. نمیتونید نابود کنی بود را. آتش اومد، اما میتونی آتش رو آب بریزی روش خاموشش کنی. با توبه میتونی برگردی. این هم هست. همینطوره.
تو جامعه مثلا شما اگه حجاب نشوشی میزننه، اون یه داروی اجباریه.
نه، اینا برمیگرده به مسائل اجتماعی. ببینیم ما باید هر بحثی رو در جایگاه خودش حلش بکنیم. بحث ما الان در واقع پاسخ ما به اون مسئله یه جمله است. پاسخ ما به اون مسئله اینه که اختیار حدود داره، یه حدود تکوینی داره، یه حدود تشریعی داره. اونی که الان ما داریم اثبات میکنیم بودنشو، اونی نیست که شما داری اشکال میکنی نبودنشو. اونی که ما داریم اثبات میکنیم بودنشو، داریم میگیم که وقتی انسان میخواد یه فعلی رو انجام بده، در درون خودش احساس نمیکنه یه کسی به زور داره حلش میده که این کار رو انجام بده. خودش اختیار میکنه این راهو بره یا اون راه. حتی اونجایی که یکی از خارج میاد یه راهو میبنده، مثلا اون روز که میدون امام حسین بسته بودن، هیئت گرفته بودن که ما دیر رسیدیم، فقط من موندم تو این شاهکار اینا که تو میدون امام حسین کی هیئت میگیره. این واقعا جالبه. حالا داریم تو خاک. آخه میدون امام حسین یه مسیریه که هیچ مسیر فرعی دیگه‌ای هم نداره. روزی که مسافرا دارن میان از جاده شمال دارن میان، میدون امام حسین بسته بودن، هیئت گرفته بودن، عشق هم میکردن، گفت اینجا میدون ابو عبدالله سینه بزن. حالا هزاران نفر پشت ترافیک چند کیلومتری گیر کرده بودن، اینا عشق میکردن که مثلا یه کار فرهنگی داره میشه تو میدون امام حسین، هیئت گرفتن. آقا برو خب تو خیابون ایران شهر بگیر، دو طرفشو ببندید که مسیر اصلی مردمو بستین، هیچ راه دیگه هم نداره که از کجا مثلا بره، فرعی دیگه نداره. ولی من وقتی رفتم تو این یکی خیابون خودم اختیار کردم، ولی اون آقا راه منو بسته، ولی باز هم در انتخاب این راه من انتخاب کردم. لذا میگن در افعال فاعل علامه طباطبایی یه نظر خیلی عمیقی داره، میگه فاعل قصری هم حتی فاعل بلاختیاره. لذاشون فاعل قصری رو که توی فلسفه میگن قبول نداره. میگه فاعل قصری هم باز جزء مصادیق فاعل بلاختیاره، چون بازم خودش اختیار میکنه اینجوری. پس بحث اینه که این اختیار باطنی هست، جبری در کار نیست که کسی از درون منو مجبور کنه. حتی اونی هم که از بیرون میاد از دو راه یه راهو میبنده، بازم اونی که انتخاب میکنه که بره تو این راه منم، من انتخاب میکنم راه، یعنی خودم با اراده با اختیار خودم میرم، گرچه مجبورم کرده، ولی این جبر به معنی اون جبری که ما داریم راجعش بحث میکنیم نیست، به معنی جبری که باطل کننده اختیار باشه اینجوری. حالا میفرماید که نمیدونم کجا بودیم مثلا، تموم شد مطلب قبلی؟ آها نه، مطلب قبلی تموم شد. حالا از سلام میفرماید که اقول قد عرفت ان الذي الزم المجبر ان قالوا بما قالوا هو البحث في القضاء والقدر واستنتاج الحتم واللزوم فيهما و هذا به حاضر و صحیحون. ما تا سر همین عقول ما نگرش داریم، ان شاء الله این ادامهش، این بحث سنگینیه ولی ان شاء الله اگه این جا بیفته، چون خیلی از مسائل آینده به این برمیگرده، یعنی شما بخواید راجع به ملائکه بحث کنی جبری میشی، خیلی راجع به شیطان صحبت کنید جبری. اگه مبنای مسئله جبر حل نشده باشه، الان ما تو بحث شیطان میخوایم بگیم آقا فاعل معصیت شیطانه، شیطانه که اقوا میکنه انسان معصیت میکنه، اینجا فوری بحث جبر، پس من چیکارم؟ در حالی که این بحث فاعل های طولیه، اینجا باید مسئله حل بشه تا انشالله اونجا به مشکل نخوریم. ما قدم به قدم به مشکل برخورد میکنیم اگه بحث جبر رو نتونیم حلش بکنیم. انشالله ادامهش رو جلسه آینده عرض میکنیم. اللهم صل على محمد و آل
محمد.
اینا با هم دیگه هیچ منافاتی نداره، اینا بیان یه مطلب دیگه است، این چیزی که ما داریم میگیم باز بیان یه مطلب دیگه است، اون در جای خودش درسته، این هم در جای خودش درسته. حالا اون چی میگه؟ از این بالاتر، از این بالاتر مخلص کیه؟ مخلص کسی که خدا خالصش کرده. پس این مقامو کی میتونه بهش برسه؟ هیچکی، مگه کسی که خدا ببردش. درسته؟ تا یار کرا خواهد و میلش. اینقدر از این شعرها میتونیم بخونیم و از این داستانها میتونیم بگیم و از این حرفها میتونیم بزنیم. حالا این مسئله حلش چجوریه؟ حلش اینطوری میگه آقا اونی که رفت پای قله توچال، خودش نرفت ایستگاه هفت، با تلکابی مردنش، ولی مگه میشه آدم یه روبه بره ایستگاه هفت؟ اما تا پای قله کی رفت؟ خودش رفت،
خدا بردش.
تا پای قله رو شما میتونی بری، اما قله رو نمیتونی بری چون نمیشناسی راه رو، اونجا پای شما دیگه نمیکشه بره بالا. به شما میگن تا پای قله برو، گرچه البته تا پای قله رفتنم بهت عنایت میکنیم، نقشه بهت میدیم، سواد بهت دادیم، تابلوی خیابونا رو میخونیم، ماشین داری، ولی باز همونی که میره کیه؟ خودتی با این عنایات، این عنایات کمکه ولی شما میری. اما پای قله میذارن تو عرصیات که اون کابین تلکابین میبرن تو بالا، اون میشه مخلصی. پس یه مراحلی هست که انسان باید با کمک توفیق خودش قدم برداره، اما یه جایی هست که از اونجا به بعد میبرنش، اون که میگه گر میروی بی حاصلی، گر میبرندت واصلی، اونجاست. اونی که میگه تا یار کرا خواهد و میلش به که باشد، اونجاست. اونی که میگه مخلصین، اونجاست. این مطلب من از کجا میگم؟ از کتاب المیزان، از تفسیر البیان، چون به صراحه اینو فرموده، فرموده این یه مقاماتی رو میرسه، میگه این مقامات را انسان خودش نمیتونه طی بکنه، اما یه مقاماتی قبل از این هست که بهش گفتن اینجا بیا، اونجا رو تو بهش عنایت میکنن ولی خواستن خودش بیاد، گفتن اینقدر چند قدم رو بیا ما میبریمت. اینجوری میشه تو من پندار که مجنون سر خود مجنون گشت، اینه از سمک تا به سماکش کشش لیلا برد، اینه. ببین اینجوریه، پرنده الان بالقوه قوه بال در آوردن داره، تا بال در نیاره پرواز نمی کنه، اما اگه بال، پس بال در آوردن کار کیه؟ کار پرنده است. اگه بال در آورد دیگه از این به بعد بال اونو میبره، بالو باید این درست کنه، ولی بعد از این دیگه بال اینو پرواز میده. قوه الهی شدن در شما هست، ملکات الهی بالقوه در انسان هست، اما این قوه رو کی به فعلیت میرسونه؟ اعمال اختیاری شما، شمایی که با انتخاب اعمال خودت این قوه رو به فعلیت میرسونه. اگر این قوه به فعلیت رسید، این دیگه انسان رو با خودش میبره. میگه اگر روح القدس اومد انسان دیگه گناه نمیکنه. اما روح القدس کی میاد؟ خیال کن روح القدس یه چیزیه، از اونجا جوری میاد اینجا میشینه، بعد این دیگه گناه نمیکنه. روح القدس رو شما میسازی. شما اول ایمان میاری به دستورات الهی. کی ایمان میاره؟ شمایی دیگه. بعد شروع میکنی به عمل کردن. عمل ایمان رو به فعلیت میرسونه. وقتی ایمان به فعلیت رسید کامل شد، میشه روح القدس. وقتی روح القدس آمد دیگه انسان خطا نمی کنه. این مسئله. مرز
بین تولید فعلی که همه افعال فانی در فعل خود لا مؤثر
چیه؟ اصلا در مرحله افعال بحث شخص نیست. اونجا که میگید در عالم چیزی جز فعل الله نیست، این داری این جنبه عالم رو نگاه میکنی. اتفاقا میخوایم الان همینو بحث کنیم که این عالم دو تا جنبه داره. یه جنبه وجوب و ضرورت داره که اون فعل اللهه، یه جنبه امکان و قوه داره که این فعل ماست، که این دوتا با همدیگه هیچ منافاتی ندارن. اونی که جبری ها نتونستن حلش کنن جمع بین این دوتاست. اینا رو در عرض همدیگه قرار دادن، مسئله جبر و تفویض پیش اومده. اینو باید در جلسه آینده انشاءالله جواب بدیم که فعل الله جایگاهش کجاست، فعل ما جایگاهش کجاست. این انشاءالله جواب داده میشه. این خودش احتیاج به بحث داره.
چرا هرچی اون زور جهت بیشتره؟
دست شما درنگیرید.